بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنك الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره این است که آیا ما فوق غایت داخل در مقیاس یا داخل نیست، و به اصطلاح گاهی بحث ما از مرفق به پایینه، این که منطوقه. گاهی بحث ما در خود غایت، این بعدن میاد. الان بحث ما بین مرفق تا منکبه، آیا این دلالت بر مفهوم دارد یا نه؟ فقسلو ایدیکم الی المرافق، یعنی لا تقسلو فوق المرافق. آیا دلالت دارد یا نه؟ انتفاء عند الانتفاء، مقصود از مفهوم دلالت بر انتفاء، بر این که ما فوق مرفق دیگه شستنش لازم نیست. الانتفاع عند الانتفاع. دیروز یه مسئله ای را مطرح کردیم. مسئله این بود که اگر انسانی سفر کند از تهران تا هشت فرسخی، اما کاملا لگتش لگت پاکی باشد، اما از هشت فرسخ به اون طرف نیتش معصیت شد، آیا این آدم باید نمازش را قصد بخواند یا نه از اون زمان به این طرف نمازش تمامه؟ شیخ انصاری یک طرف، سید یزدی و صاحب جواهر طرف دیگر. شیخ انصاری معتقد است که این سفر سائغاً قید موضوعه، و مسلماً اگر قید موضوع از بین رفت، این دلالت بر انتفاع عند الانتفاع نداره. تعبیر ایشان این بود: قطع المسافة سائغاً موجباً للقصد. حالا این سائغاً از وسط راه از بین رفت، انتفاع جزء الموضوع دلالت بر انتفاع در انتفاع نداره، ساکته. اما مرحوم سید اعلی الله مقامه صاحب جواهر میگن نه، قید موضوع نیست، قید حکمه. قطع المسافت الشرعیه موجب للقصره اذا کان سائغا، قید موجبه، و اگر قید حکم شد حتما دلالت بر الانتفاع عند الانتفاع. هی تکرار میکنم که معلوم بشود مقصود از مفهوم چیه. رو مبنای صاحب شیخ انصاری ساکته، اما رو مبنای این آقایان نه، الانتفاع عند الانتفاع. این مسئله را نمی شود امروز حل کرد. چرا؟ اولا باید وسائل ببینیم، روایات ببینیم، فتاوای علما را ببینیم. تا همه روایات را نبینیم نمی تونیم نظر در این مسئله فرعی بدهیم که اگر کسی از اینجا تا سمنان نیتش صالح بود، از سمنان به اون طرف نیتش سرقت شد، قتل شد، غارت شد، آیا بقیه را قصره یا بقیه تمامه؟ البته اگر قید موضوع باشد ساکته، اما اگر قید حکم باشد انتفاع در انتفاع. تا سمنان قصره، بعدن باید نمازش را تمام. در این مسئله نمیتونیم امروز تصمیم بگیریم، باید فتاوای علما را ببینیم، روایات را مطالعه کنیم که آیا هل هو قید للموضوع که ساکت باشد، او قید للحکم دلالت کند انتفاع اندر انتفاع. اونی که الان وارد می شویم برای بحثش میزانی که مرحوم آیت الله خویی بیان کرده که در کجا قید موضوعه تا اگر منتفی شد سکوت کنیم، نه بگیم هست نه بگیم نیست، اما اگر قید حکمه بگیم مسلمن الانتفاع اندر انتفاع. ضابطه ای که بیان کرده است در سه مرحله است. می فرماید این وجوب را گاهی از هیئت می فهمیم، گاهی از فعل می فهمیم. یعنی چه؟ گاهی وجوب را از هیئت می فهمیم، گاهی وجوب را از فعل می فهمیم. اگر از هیئت فهمیدیم، مثالش ارسلوا ایدیکم الی المرافق، گاهی نخی وجوب را از هیئت نمی فهمیم، از فعل می فهمیم، یجب او لا یجب. می فرماید اگر حکم را از هیئت فهمیدیم، مثل آیه اغسلوا ایدیکم الی المرافق، وجوب را از هیئت فهمیدیم، مسلمن در اینجا قید بر می گردد به موضوع. اغسلوا ایدیکم الی المرافق، الی المرافق قید موضوع، موضوع کدام؟ ایدی، یعنی ایدی الی المرافق اغسلوا. البته اگر برگشت به موضوع اون طرف می شود مسکوت الان، نه دلالت بر وجود دارد نه دلالت بر عدم. اما اگر می فرماید حکم را از هیئت نفهمیدیم، از فعل فهمیدیم، این بگد الا قسمین، گاهی متعلق فعل محذوفه، مثل که بگد حرم الخمر الا ان یضطروا، حرم الخمر الا ان یضطروا. الا مسلمن برمی گردد به هیئت، برمی گردد به حرمت، اما محذوف است متعلق حرمت. حرم الخم چیه؟ یعنی شرب الخم، شرب در اونجا محذوفه. می فرماید اگر حکم را از فعل فهمیدیم و متعلق حکم محذوف باشد، اون حتما برمی گردد به هیئت. چرا؟ چون متعلق مذکور نیست، قهرن برمی گردد به حرمت. حرمت الا انگستر رو، در حال استراق دیگه حرمت نیست. الانتفاع اندر انتفاع، اگر مستر شدی دیگه حرمت منتفیه. و اما اگر نه، حکم را از فعل فهمیدیم اما متعلق فعلم مذکوره، که بگد سومو الی اللیل، سومو الی اللیل، این سک بفرمگد یا نه یجب السیام، احسن یجب السیامو الی اللیل، بفرمگد این محتمل است که الی اللیل قید سیام باشد، دیگه لیل را ساکته. اما اگر قید ها وجوب باشد، نه دیگه در لیل قطعا دیگه سیامی نیست. این حاصل فرمایشه این مرد محقق است که 80 سال در علم اصول کار کرده. بنابراین اگر حکم را از هیئت فهمیدیم، میگد حتما برمیگردد به متعلق. اما اگر حکم را از فعل فهمیدیم متعلق محذوفه، اونجا برمی گردد به حکم، قهرن الانتفاع اندر انتفاع ما بعد الغایه. اما اگر نه متعلق مذکوره، ففیه احتمالا یناح از علیه. اما اولا عرض بکنم خدمتشون در اونجا قرینه داریم، اون این است که علل مرافق معلوم است که میخواد مقصود را میخواد بگد، نمیخواد وجوب را بگه. قرینه هست شما وقتی که به بچه هست بگه بچه دستهای خود را تا آرنج بشور، این تا آرنج قید مقصوله، قید یجب نیست. در اونجا ما قرینه داریم، نه اینکه حکم را از هیئت میفهمیم. حکم را از هیئت فهمیدن نفهمیدن در این مسئله مدخلیت نداره. در اینجا قرینه داریم که علل مرافق این مرفق ارکنم قایت قید مقصوره. مسلمن در اینجا قید موضوع این را از قرینه فهمیدیم، نه اینکه حکم را از هیئت فهمیدیم. میخواد حکم را از هیئت بفهمی یا از فعل بفهمی، همه میگن علل مرافق قید مقصوله. اگر بگن از کرم فقصلو اجدیکم علل مرافق، یا بگن یجب القصلو علل مرافق، فرق نمیکنه. چه حکم را از هیئت بفهمیم که حکم را از فعل بفهمیم، همه میگن این قید قید مقصود، کار با حکم نداره. و اما دومی که خیلی مشکله، اون کدومه؟ میفرمگد حرم الخمر الا ان یستر رو، چون شرب در اینجا محذوفه قهرن الا بر میگردد به حکم. از بکنم جناب عالی، در اینجا مفهوم انتفاع اندل انتفاع هست، اما اسمش مفهوم نیست. انتفاع اندل انتفاع هست، حرام هست مگر مستر بشوی، در استرار دیگه حرمت نیست. انتفاع اندل انتفاع هست اما اسمش مفهوم نیست. چرا؟ یادتون هست گفتیم حکم ظاهریه. مادامی که انسان عرض کنم خدمتون که مقید شد به استرار، معلوم بشود این حکم ظاهریه. اگر یادتون باشد در اون دوتا حدیث گفتیم، دوتا حدیث کدوم؟ کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. در این موارد انتفاع اندل انتفاع هست، اما نه از باب مفهوم، بلکه موضوع عوض می شود. اونجا شک بعدن این پیدا می کنیم. ما قبلش مختاره بعدن، ما قبلش مختاره بعدن مستر می شود. این اسمش مفهوم نیست. و اما سبمی که شرمنده ای بشون میگد که فیه وچهان، یحتمل برگردد به هیئت، یحتمل برگردد به حکم، یحتمل برگردد به موضوع. بنابراین با این عظمتی که ایشون دارن در اینجا یه چیز محصول دست ما نداده. در اولی اگر برمیگردد به موضوع قرینه داریم، علل مرافق قرینه است که دارد مقصود را میگه، نمیخواد یجب را بگه. اما در دومی عرض کرده موضوع عوض میشود، ما قبلش مختاره ما بعدش مستره، مثل دو حدیث. سومی هم که ایشان چیزی نفرمودن. ثم ان شيخ مشايخنا العلامه الحائري، ثم ان شيخ مشايخنا العلامه الحائري، یک میزان دیگری گفته. مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم در کتاب درر یا در درسشون یه میزان دیگری گفته که آیا دلالت دارد که ما بعد الغایه، بعد بگیم یا قبل بگیم، آیا دلالت دارد که ما قبل الغایه، از کنم شسترش لازم هست یا نه، آیا دلالت بر انتفاع اندل انتفاع دارد یا نه، یه میزانی گفته دلالت بر انتفاع اندل انتفاع. هر موقع به مرفق رسیدی دیگه نه، الانتفاع اندل انتفاع، از مرفق که گذشتی دیگه نباید بشویی. ایشان یه میزان گفته، گفته اگر این غایت قید مطلق حکمه یا قید شخص حکمه، اگر قید مطلق حکم باشد دلالت بر انتفاع اندر انتفاع دارد. چرا؟ چون با آمدن این قید، این آمدن این غایت، حکم از بین رفت، هم شخصش و هم سنخش، بنا شد که قید حکم کلی باشد، طبیعت الحکم باشد. اگر قید طبیعت الحکمه، وقتی که این آمد دیگه طبیعت الحکم از بین می رود، قهرن یدلا علل انتفاع اندر انتفاع. همین که به اینجا رسیدی، حکم از مسجد رفت بیرون، هم شخصش و هم طبیعتش. و اما اگر نه، قید حکم جزئی باشد، اونجا دلالت بر انتفاع اندر انتفاع نداره. آقا خسته هستن ها، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. بر ارز کنم یک بار دیگرم برای آقای سید بگیم که در عالم خلصه بودن، ارز کنم خدمتون، بفرماید این قایت اگر قید مطلق حکمه، اعم از جزئی و کلی، اگر این قایت آمد حکم می پرد، اگر حکم پرید معلوم می شود که در اونجا دیگه وجوبی در کار نیست. اما اگر نه، قید شخص حکم باشد، نه شخص حکم رفتن دلیل بر اصل حکم رفتن نیست، نخیر بازم وجوب ممکنه باشه. البته آیت الله حائری مرد بزرگی، خیلی دیانت مردم ایران بیشترش مرهون همین حوزه است که ایشان تأسیس کرده ام. اما در عین حال میگم شما کلیات ابوالبقا فرمودید، اینو همگی میدونیم که اگر قید طبیعت الحکم باشد الانتفاع اندر انتفاع، و اما اگر قید شخص حکم باشد رفتن شخص حکم دلیل بر رفتن طبیعت حکم نیست. شما یه چیز کلی گفتی، باید شما صغرا را بفرمایید که کجا غایت است بر حکم کلی و کجا غایت است بر حکم جزئی. شما صغرا را باید بیان کنید، و الا همگی میدونیم که اگر قید طبیعت الحکمه، مسلمن غایت که آمد طبیعت میپرد میرود بالا، دیگه شستر این طرف واجب نیست. اما اگر شخص باشد، رفتن شخص دلیل بر رفتن کلی نیست. اینه همگی میدونیم. شما میزان بفرمایید که کجا شخص میرود و کجا جد. بناءً علی هذا، این اعلام ما را به یه جایی نرسوندن، نه مسئله قصر آدمی که در سمنان نیتش فاسد می شود، عرض کردم که این در اینجا نمی شود فتوا درست کرد، اینا باید رفت روایات را دید، اقوال را دید. بعدم این دو میزانی که یکی را حضرت خویی فرموده، اون دیگری را حضرت حائری، نتوانستن صغرا را برای ما روشن کنن که کجا قید شخص پس دلالت نداره، قید کلی پس دلالت دارد که فوقش شستن لازم نیست. بنده میگم چطور این آقایان اوائل علم و اصول ما را معطل کردن در حقیقت و مجاز. چه گفتن؟ گفتن یکی از علائم وضع تبادره. خب بیایم سراغ تبادر. چرا بریم جای دیگر؟ از دو راه ما مسئله را حل میکنیم. یکی تبادر. من الان یه مثال میزنم. شما یک کارگری را آوردید خانتان، گفتید این سمتری را بکن، از این دا تا سمت بکن. بنده خدا مشغول کندن بود و دو ساعت دیگر آمدید گفته نه آقا تا 6 متر بکن. کارگر چه میگه؟ میگه رأی آقا عوض شد، فکر آقا عوض شد. اول بلا بود 3 متر بکنیم، دیگه بیشتر نکنیم. بعدم رأی آقا عوض شد، میگه 3 متر را تا 6 متر. چرا سراغ تبادر نرویم؟ در همه جاهایی که قایت هست این تبادر هست که بابا حکم در اینجا هست، بالاتر نیست. من که ساکتم ها، ما کار نداریم که قید موضوع باشد یا قید حکم. البته قید موضوع باشد سکوتش معلومه، اما اگر قید حکم باشد مسلماً انتفاع در انتفاع. علی الظاهر در همه این مسائل اگر شما مطالعه کنید، به یک طرف بگید آقا برای من یک پیراهنی بدوزید تا زانو باشد، بعد از 2 ساعت دیگر به خیاط تلفن کنید که نه میخوام این پیراهن من عربی باشد تا نزدیک های پای من، میگه نظر آقا عوض شد، من این را دو بریده بودم. مگر اینکه 2 مرتبه چلوار بیارید براتون یک پیراهن دیگر. همه جا میفهمن که تا اینجا هست بالاترش نیست. این امر عرفیه. چرا ما بریم رای سنگلاخ بگیم که میزان همونطوری که ایشان فرمودن یا اونطوری که حائری بگیم؟ آقا در تبادر چیه؟ این یک راه. راه دیگر آیات قرآن. 3 آیه را میخونیم. آیه اول فلا تقربوهن حتی یطهرن او یطهرن علی القرائته. همه میگن بر اینکه بعد از آنی که پاک شدن نه نزدیکی اشکال نداره. این یک آیه. آیه دیگر بفرمایید. 3 آیه ما داریم، 3 آیه را با هم بخونید. این یک. آیه دوم کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. عرب از این عبارت می فهمه که تا اینجا بخور بعدا نخور. انتفاع ادن الانتفاع. حتی ارز کنم خدمتون که اون فردی که ارز کنم خدمت پیغمبر بود، برای شناسایی فجر ابیض از اسفد 2 نخ پیدا کرده بود، یک نخ سفید یک نخ سیاه. خیال میکرد که تمیز اینها میزانه. حضرت فرمود این کنایه از الخیط الابیض من الخیط الاسفد. آیه سوم قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. همین که فتنه مرتفع شد دیگه اصلا وجومی در کار نیست. به نظر من مسئله سنگلاخی نیست که یا بریم سراغ صلات مسافر یا بریم میزانی که ایشان فرمودن یا ایشان. در همه جاها ما به تبادر عمل میکنیم، اینجا هم به تبادر. تم الکلاما فی الموردین. الاول من انامل الال مرافق المغسول منطوبه، الثانی من المرافق الال منکب. گفتم تبادر این است که شستن لازم نیست. بقیه کلاما فی المرفق نفس القایه. تا حال گاهی بحث ما بعد القایه بود، گاهی فوق القایه بود، الان در خود قایت. آیا شستن این مرفق هم لازم هست یا لازم نیست؟ بنابراین سه بحثه. بحث اول دون المرفق المنطوقه، بحث دوم فوق المرفق، این بحث مفهومیه. انما الکلام در مرفق، این بحث بحثیست منطوقیه یا مفهومیه؟ منطوقیه. آیا مرفق داخل در مقصود هست یا مرفق داخل در مقصود نیست؟ و به تعبیر آقایان آیا غایت داخل در ذی‌الغایه هست یا نیست؟ اینجور میگن دا غایت داخل در ذی‌الغایه هست یا نه؟ بنابراین البحوث ثلاثه من الغایه الى الاصول الاصابع، این بحث منطوقه. من الغایه الى المرکب، این مفهومیه. اما در خود غایت که بحث میکنیم، بحث ما منطوقه. هل هو داخل فی ذی الغایه او خارج عنها؟ موقعی که عوامل ملا محسن یا جرجانی را میخوندیم به ما میگفتن اله در اینجا به معنای معه هست. فقسلو ایدیکم من اله المرافق، یعنی مع المرافق. البته اگر اله به معنی معه باشد که جای بحث نیست، اما بحث این است که نمیدونیم اله به معنای معه هست یا نه. البته در اونجا میگن اله به معنای معه هست. یا آیه دیگر داریم، و لا تأکلوا اموالکم الى اموالهم، اینجوره، لا تأکلوا اموالکم الى اموالهم، ای مع اموالهم. البته اگر الى به معنای مع باشد جای بحث نیست، اما فرض این است که جاهایی هست که نمیدونیم. بنابراین از دو بحث فارغ شدیم، من الغایه الى رؤوس الاصابع، این منطوقه. من الغایه الى المنکب، این مفهومه. ما گفتیم دلالت دارد، الانتفاع عند الانتفاع، تبادر و آیات. این بر کلام خود غایت هم داخل در مقصود هست یا داخل نیست، بحث منطوقه. فها هنا اقوال اربعه یا خمسه، ببینید فها هنا اقوال امسه. الاول الدخول، بگن داخله، غایت داخل در ذل غایه هست. دو عدم الدخول، میگن غایت داخل در ذل غایه نیست. سوم التفصیل بین این که عرض کنم خدمت که ما قبل غایت ما بعد غایت جنس واحد باشد داخله، اما اگر جنس واحد نباشد داخل نیست. در آیه مبارکه جنس واحده، این جناب مرفق با این ساعد جنس واحدیه، اما گاهی جنس واحد نیست. عرض کنم مثل که بفرماید که اتم الصیامه الاللیل، اتم الصیامه یومن الاللیل، یوم با لیل فرق دارد. عرض کنم خدمتون که یه همچه فرقی را گذاشتن که اگر من جنس واحد است غایت از جنس ذی‌الغایه هست ید خود، اما اگر نه غایت از جنس ذی‌الغایه نیست لاید خود. چهارم فرق داشتن بین اله و حتی، گفتن اگر اله باشد داخل نیست، شستن این آرنج لازم نیست، اما اگر حتی باشد حتما داخله. جا الحجاجا حتی المشاد، حجاجی که با هواپیما رفته بودن با اسب رفته بودن آمدن، حتی پیاده نظام هم آمد، میگن اونجا داخله. فرق میگذارن بین اله و حتی. یه قول پنجمی هم هم بله عدم الدلاله علا شیء، این در واقع ساکته. پس صارت الاقوال خمسه، الدخول قطعا، الدلاله علا الدخول قطعا، الدلالة على عدم الدخول قطعا. التفصيل بين انك من جنس واحد يدخل اگر من غير جنس لا يدخل، الرابع در اله لا يدخل در حتى يدخل، پنجمه میگن نمیدانم راحت جانم، عدم الدلالة نه دلالت دارد بر این طرف نه بر اون طرف. امشب شما مغنی را مطالعه کنید، فرق اله و حتی چیه و این حتی و الهی که محل بحثه حتی جاره هست یا حتی غیر جاره، چون در اینجا اشتباه میکنن، خیال میکنن که حتی قسم واحده، حتی علا قسمین جاره و غیر جاره داریم. اینا را مطالعه کنید، فردا نظرمون را انشاءالله عرض میکنید.